بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 472، سطر 17. فنوت الخمسه انما هي له سبحانه ازلا و ابدا لقوله علیه السلام و کذلک هو الیوم و کذلک لا یزال ابدا. در این حدیث پنجم از باب 11 برای خداوند 5 نعت ذکر شد، نه 5 صفت بلکه 5 نعت که تماما اختصاص به خداوند دارند و حتی الفاظشون هم در مورد خلق جاری نمی شود. می فهمد که این 5 نعت برای خداوند ازلی و ابدی اند و اینطور نیست که حادث و زائل باشند، زیرا در خود روایت دلیل بر ازلیت و ابدیت اینها آمده، یعنی تصریح به ازلیت و ابدیت اینها آمده. بعد یکی از این 5 نعت رو انتخاب میکنن و توضیح میدن، 4 دیگر رو رها میکنن، چون 4 دیگه تقریبا در روایت قبل روشن شد، دیگه احتیاج به توضیح ندارد. بعد از اینکه اون یک نعت رو توضیح دادند، شبهه‌ای پیش میاد که اون شبهه رو جواب میدن. من این آیه از رو میخونم، اونجایی که لازمه توضیح بدن توضیح بدن. صفحه 472 این صفحه 17 هم فنوت الخمسه، که ملاحظه کنید در این روایت بعد از کانت 5 نعت آمده، اولیش لا شیء غیره، بقیهش هم که روشنه. این نماهیه این نعوت لهو سبحانه ازلن و عبدن، یعنی 5 نعت ازلی و ابدی هستند، نعوت حادثه و زائله نیستند. به چه دلیل ازلی و ابدی هستند؟ به دلیل تصریح خود امام که لقولی علیه السلام فرمود و کذلک هو الیوم، یعنی در ازل این چنین بود، الان هم این چنینه، و کذلک لا یزال ابدا، ابدا هم این چنینه، یعنی در آینده هم اینطوره. پس این 5 نعت ازلی و ابدی هست. فمن ها، یعنی بعضی از این نعوت این است که لا شیء غیرهو. این من ها همونطور که اشاره کردم تنهاست، یعنی بعد از من های تبعیضیه دوباره من تبعیضیه دیگه میاد، بعضی این چنین بعضی اون چنان، یعنی بعضی ها از این نعوت لاشه غیره، بعضی شما بقیه است، بقیه رو ایشون نمیگه. این فمنها تنها میمونه، یعنی پشتش یه منهای دیگه نمیاد. چرا؟ چون اون نعوت دیگه احتیاج به توضیح نداره، اینشو فقط هم یکی توضیح میده. فمنها لاشه غیره وزالک لهو سبحانه فی الابد کما کان لهو فی الازل. این جمله رو توجه کنید، همه همون قبول داریم که خداوند در ازل بوده و چیزی غیر از او در ازل نبوده، اما در ابد، یعنی در وقتی که خدا عالم رو خلق کرد به بعد، در اونجا خب وجود دیگران هم ما میابیم، خلق موجوده. چطور در ابد صدق میکند لا شیء غیره؟ در ازل صدقش روشنه، خب بالاخره خدا بوده ایشی نبوده، هیچی نبوده، اما در ابد، یعنی بعد از اینکه خدا عالم رو خلق کرد، که این عالمم تا ابد، حالا این عالم یا قیامت این عالم تا ابد باقی میمونه، مشا میگن خود این عالم تا ابد باقی میمونه، دیگران میگن قیامت این عالم تا ابد باقی میمونه، علی‌ای‌حال تا ابد ما موجود داریم، چطور میتونیم بگیم لا شیء غیره؟ ایشون ادعا میکنه نه تنها در ازل لا شیء غیره، بلکه در ابد هم لا شیء غیره. خب معنای این که در ابد لا شیء غیره اینه که اشیا همه اگرچه وجود دارن ولی وجودشون عند الله تعالی مستهلکه، یعنی وجود اینها رو اصلا ندیده میگیره، ولی اگه وجود اینها رو ندیده نگیره نمیتونه در ابد یعنی بعد از وجود عالم به بعد بگه لا شیء غیره. عبارتشون توجه کنید، و ذالکه یعنی این لا شیء غیره له سبحانه، این نعت برای خدا حاصل از فی الابد، کما این که لهو فل کان لهو فل ازل، کان لهو فل ازل رو هممون قبول داریم. ایشون ادعا میکنه در ابد هم این چنین، همونطور که در ازل این چنین بود. یعنی اگر قبول دارید که این صفت ازلی است، باید قبول هم کنید که ابدی است. ملاحظه کنید ایشون از بین این نعوت این نعت انتخاب کرد. نعوت دیگه عرض کردم هم توضیح داده شدن هم توشون ابهامی نداشت. الان هم که موجودا موجودند، نوراً لا ظلام فیه اختصاص به خدا داره، بر هیچ موجود اطلاق نمیشه. اگرچه نوراً بر موجودهای دیگه اطلاق میشه، ولی لا ظلام فیه نمیتونه بهش زمینه بشه. پس نوراً لا ظلام فیه مخصوص خداست، اون بقیه هم همینطور. فقط لا شیء غیره خود ابهام داره، این با توضیح داده میشه. لذا ایشون از بین این نعود فقط این انتخاب میکنه. اول هم میگه که از روایت برمیاد که ازلی و ابدی است، چون ابدی بودنش یه مقدار مبهمه، زود میگه که از روایت برمیاد که این ازلی و ابدی است. بعدم مطلب رو ادامه میده، میگه ابدیت برای این نعت حاصل است همونطور که ازلیت هست. بعدم اشکال وارد میکنه که چطور با وجود این همه موجودات چشمتونو میبندید و میگید هیچ موجودی وجود ندارد. این قلت همین سؤاله که چطور موجودات هستند و شما میگید لا شیء غیره. کل انشالله میرسیم. اگر در ابد هم لا شیء غیره صادق است، یعنی تا ابد صادق است، پس معلوم میشه فلکل این دهو مستلکن. این فای فلکل فای تفریعی است، تفریعی بر این نکته است که خداوند در ازل هم این صفت و این نعت رو داره. در ابد هم اشتباه گفتم، ازل در ابد هم این نعت رو داره، همونطور که در ازل داره در ابد هم داره. حالا که معلوم شد در ابد داره، پس باید بگیم این موجوداتی که از حالا تا ابد هستند، این موجودات همه وجودشون مستهلکه و الا لا شیء غیره صدق نمی کنه. لذا نتیجه میگیره فلکل این دهو مستهلکه ازلن و ابدن. ازلن مستهلکن خب خیلی روشنه، ابدن هم الان معلوم شد که مستهلکن. قبل وجود هم این مال ازل، هین وجود هم مال عظیم و بعد تا ابد. موجودات قبل از وجود مستهلکن و روشنه، بعد از وجود هم مستهلکن. این بعد الوجود مستلکن یه مقدار مشکل درست میکنه که انقلت هم همین رو مطرح میکنه. چطوری با این که موجودن شما میگید نیستند؟ کلمه اندهو رو هم توجه کنید، فلکلا اندهو مستلکن و ما با این کلمه کار داریم. انقلت به این کلمه توجه نکرده که شروع میکنه به اشکال کردن، ولی اشکال نمیکرد. ما نمیگیم اشیا معدومند، نسبت به هم دیگه معدوم نیستند. اندهو مستهلکند، یعنی در مرتبه احدیت مستهلکند، و الا در مرتبه خلق همه موجودند. در مرتبه الهیت هم درسته اونها با اله نیستند، ولی اله با اونها هست و این نشون میده که بازم موجودند، که اله با اونها هست. فقط استهلاک رو ما در مرتبه‌ای که اندهو صدق کنه ادعا میکنیم، یعنی در مرتبه هدیت. ولی این انقلت به این نکته توجه نکرده، شروع میکنه به اشکال کردن، اشکالی که الان رایجه. یعنی به عرفا گفته میشه شما چگونه میگویید یک وجود داری و هیچی دیگه موجود نیست؟ اشکال رایجیه این انقلت، اشکال ابداعی نیست، همه این مطلب رو دارن و ایشون جواب میده. انقلت مهمیه و قلت های مهمتر. فین قلت این قائل این چنین میگه، میگه شما نمیتوانید موجود رو باطل فرض کنید اگر موجود باطل نیست. بله وجودش به غیره، یعنی از ناحیه علت آمده، وجود به ذاته نیست، اما این که صرف این که این وجود مستند به غیره و از غیر دریافت شده دلیل بر بطلانش نیست. وجود به ذات که هیچ که غالب بطلانش نشده، اون حرفی توش نیست، ولی شما الان وجود بلغیر رو دارید باطل حساب میکنید. اگر وجوده دیگه نمیتونه باطل باشه ولو بلغیر باشه. بلغیر بودن دلیل بر باطل بودن نیست. این اشکال این آغازه. این اشکالش توجه کنید بر حین وجوده همه ها، قبل وجوده هم رو قبول داره، استهلاک قبل الوجود رو قبول داره، ولی استهلاک حین الوجود رو قبول نداره. فاین قلت ما نفقه و کثیرم به ما تقول، متفقه نمیشیم، نمیفهمیم بسیاری از حرفایی که تو میزنی. معلوم میشه معترض حرف مثلا خاضی سعید رو واضح البطلان میبینه که اینطور تند بشه اعتراض میکنه. البته خب قلم خوده مرحوم خاضی سعیده، ولی بالاخره نقل از دیگرانه. ما نفقه و کثیرم مما تقول، بسیاری از حرفایی که میزنیم ما نمیفهمیم. نمیفهمیم یعنی باطله که نمیفهمیم. و انا لنرا که فینا ضعیفن فی رأی، این امت حضرت نوح، امت حضرت شعیب، اینا به پیغمبرشون میگفتن ما تو رو ضعیف میبینیم و بالاخره اگر بخوام رجمت میکنیم یا اگر بخوام از آبادیمون بیرونت میکنیم. ایشون اقتباس کرده از اون قسمت از آیه، منتها اونها ضعیف در رأی رو مطرح نمیکردن، ایشون ضعیف رو مقید میکنه به فرعی. انا لنرا که ما تو را در بین خودمون ضعیف فرعی میبینیم، یعنی رأی تو رأی ضعیفی به حساب میاریم و ردش میکنیم. سخیفن فلقول، یعنی قول سخیف، قول پایین، قول پست داریم. بعد توضیح میده که چرا حرف تو خرابه و ایراد داره. کیفه یحکم العاقل، که تو هم جزء عقلا هستی و این حکم کردی، چگونه حکم میکند عاقل به اینکه یک شیء موجود باطل است؟ و این کانه به غیره، یعنی و این کانه موجودن به غیره، ولو موجود بودن این موجود به غیره باشه بازم بطلان صادق نیست. اگر موجودن دیگه نمیتونه باطل باشه. بعد میگه فقط یک راه داریم که بگیم مرادم از بطلان، بطلان ذاتیه، نه اینکه تحققش باطل است، ذاتش اقتضای تحقق ندارد، که هر ممکنی این چنینه. غیر از خداوند که واجبه، بقیه ممکنات بطلان ذاتی دارن، یعنی به لحاظ ذاتشون اقتضای وجود ندارن. همون حلاکی که آره همون ممکنات هست، اون مگر مرادت باشه؟ اون اگه مرادت باشه اشکالی نداره. میگه این موجود بلغیر موجود است، اما به ذات موجود نیست، به ذات باطل است. این حرف درستی، در تمام ممکنات این مطلب صادقه که بلغیر موجود است، به ذات باطل. مرادت اگه این باشه اشکال نداره، ولی تو نمیتونی این اراده کنی، حتما مرادت این نیست. چرا نیست الان بیان میکنی. اللهم الا ان يراد بهی، بهی یعنی بالبطلان، الهلاک از ذاتی یا لذیل الممکن. اگر مرادت به بطلان اون هلاک ذاتی که برای تمام ممکنات هست باشد، حرف درسته. ولی اگر مرادت اینه که این شی در عین وجود داشتن باطله، خب مرادت باطله. درست حرف نزدی. خب این مطلبی که الان به شما گفتیم که اراده کنید از بطلان هلاک ذاتی رو، مطلب درستی است، ولی برای شما فایده نداره. لکن لا یجدی نفعا فی ما انت به صدده، در اون مطلبی که تو در صدده بیانش هستی نفعی برات نداره. خب ایشون در صدده بیان چیه؟ در صدد بیان این است که ممکنات در مرتبه باطلند، در مرتبه باطل نیستند. کلمه اندهو این رو میفهمونه، معلوم میشه انقلت یه توجه مختصری به اندهو داشته که میگه تو داری میگه اشیا اندهو مستحلکن، یعنی در مرتبه مستحلکن و قبول داری در مرتبه یه مستحلک نیستند. اون چه منظور شماست استهلاک فی مرتبتن و عدم استهلاک فی مرتبتن اخراست، در حالی که هلاک ذاتی که بطلان ممکنات رو به لحاظ ذات ادعا می کند اختصاص به مرتبتن دون مرتبتن ندارد، در تمام مراتب است. اون هلاکی که تو داری میگی هلاک فی مرتبتنه، اون هلاکی که به معنای هلاک ذاتی است هلاک فی کل مراتبه. بنابراین شما نمیتونی از اون هلاکی که گفتی که اختصاصش دادی به مرتبه‌ای اراده کنی هلاکی رو که فی جمیع المراتب هست، یعنی هلاک ذاتی رو. پس هلاک ذاتی میتونه تفسیر بطلان باشه، ولی نه در بطلان، نه تفسیر بطلانی که شما در صدد بیانشی، شما بطلان فی مرتبه رو قائلی، در حالی که هلاک ذاتی بطلان فی کل مرتبه است. پس شما نمیتونی از اون بطلان فی مرتبتن بطلان فی کل المراتب اراده کنی. این توجیهی که ما کردیم برای بطلان توجیه خوبی بود، ولی به نفع شما نیست و به درد شما نمیخوره. این حیث و تحکم بیان ما انت به صدده هست. اونی که تو به صددش هستی اینه که حکم میکنی انه زالک، زالک یعنی بطلان و استهلاک، به حسب مرتبتن دون مرتبتن، به حسب مرتبه احدیت که اندهو در جمله که آوردید اشاره به همین مرتبه دارد، به حسب مرتبه احدیت بطلان رو ادعا میکنی، دون مرتبتن به حسب مراتب بعدی بطلان رو اراده نمیکنی، در حالی که هلاک ذاتی بطلان فی کل مراتبه. پس نظر شما بطلان فی بعض المراتبه، اون نظر با بطلان ذاتی درست در نمیاد، چون بطلان ذاتی بطلان فی کل مراتبه. خب چرا این بطلان در نظر قاضی سعید به حسب مرتبتن دون مرتبتن هست؟ لعنکت حکم، چون تو حکم میکنی به این که به وجودها، ضمیر به وجودها برمیگرده به کل، ولی چون کل عبارت از اشیاء، ایشون ضمیر رو مؤنث آورده، یعنی به وجود اشیاء، کل اشیاء. لعنکه تحکم، تو عبارت اشیاء ما نداشتیم، ممکن داشتیم، کلم داشتیم. اما عرض کردم چون کل و ممکن هر دو به معنی اشیاء اند، ضمیر بهشون مؤنث برگشته. لعنکه تحکم به وجود کل و ثبوت کل، تو معتقدی که کل موجودند، یعنی خلق در مقام خلق موجودند، این یه مطلب. مطلب دوم، و معتقدی و حکم میکنی به معیت ذات لها، به این که ذات الهی با این اشیاء معیت دارد، اگرچه این اشیاء با ذات الهی معیت ندارند، ولی ذات الهی با اینها معیت داره. میگه که هو معکم، نه انتم معه، هو معکم قبول داری؟ این خودش نشون میده که وجود در این مرتبه هم برای اشیاء قائلی، که میگی ذات با اونهاست. بالاخره سلام علیکم، یه چیزی هستن که خداوند با اونهاست. و میت و ذات لها فی المرتبت الالوهیت و ربوبیت، در مرتبه الوهیت و ربوبیت که پایین تر از مرتبه احدیت، تو معتقدی که اشیاء موجودند، دلیلش همینی که میگی خداوند با اونها هست. اگر خدا با اونها هست معلوم میشه که اونها موجودند. دو دون الاحدیت المحضه، در احدیت المحضه که مقام ذاته اشیاء رو مستهلک میگیریم. پس استهلاک و بطلانی که شما ادعا میکنید، استهلاک و بطلان مربوطه به مرتبتن دون مرتبتن هست، در حالی که اون هلاک ذاتی استهلاک و بطلان فی کل المراتبه. بنابراین اون هلاک ذاتی تفسیر و مراد شما از بطلانی که میگی نیست. اونی که میتونست بطلان رو توجیه کنه مراد شما نیست، اونی هم که مراد شماست باطل، حرف درستی نیست. این اشکالی که این قول گفته. مرحوم قاضی سعید جواب بوده، ایشون میگه ما منظورمون این نبود که عالم رو در حین وجود باطل حساب کنیم. یعنی توجه کنیم به وجود عالم و بگیم همین وجود باطله. ما وجود امکانی رو برای عالم قائلیم و باطل نمی‌دونیم. همچنین مرادمون از بطلان، بطلان ذاتی که تو به عنوان راه حل به ما ارائه داری نیست، اونم اراده نکردیم. چون همونطور که خودت گفتی بطلان ذاتی فی کل المراتبه، ما بطلان فی بعض المراتب ادعا داریم، پس اون نمیتونه تفسیر قول ما باشه. پس هیچ کدوم از این دو مراد ما نیست. مرادمون رو میخوام توضیح بدیم که روشن بشه، بدونیم که عرفا هم همینو گفتن و خلاف واقع گفته نشده. ما برای هر موجودی سه تا اعتبار قائلیم. یک اعتبار برای خود موجوده بدون اینکه او را با علتش مقایسه کنیم و او را به علتش نسبت بدیم، خودشو نگاه میکنیم، کاری نداریم حالا غیر او را ایجاد کرده یا ذاتاً وجود داره، نگاه میکنیم میبینیم بالاخره موجوده. اشیا رو با هم دیگه میسنجیم، وجود دارن، یکی وجود جوهری داره، یکی وجود عرضی داره، یکی وجود انسانی داره، یکی وجود شجری داره. اشیا رو وقتی ما هم میسنجیم این همشون وجود داره با قطع نظر از ارتباطشون به علت. بار دوم اینها رو به علت نسبت میدیم، میگیم که اینها برای علتشون هم موجودند، یعنی ربط به علتند. بار سوم خود علت رو ملاحظه میکنیم، ذات علت رو ملاحظه میکنیم، ببینیم اشیا در اون مقام ذات چه اعتباری دارن. اگر اشیا در مقام ذات موجود باشند، ذات متکثر میشه و کثرت در اونجا نیست، پس باید اشیا رو مسلط گرفت، تو مقام ذات باید مسلط گرفت. حقیقت همه اشیا بنابر نظر صدر، که شاید مرحوم قاضی سعید هم همین نظر داشته باشه، حقیقت همه اشیا پیش خدا هست. پیش خدا هست نه یعنی خدا ذاتی دارد که این حقایق رو هم با حاضر دارد، این رو غیر صدرا میگه. غیر صدرا میگه خدا ذاتی دارد که تمام حقیق پیش او حاضرند. صدرا بالاتر از این ادعا میکنه، میگه اون ذات عبارت است از جمیع الحقایق، نه جمیع الحقایق اونجا حاضرند. اصلا نمیگه ذاتی دارد که جمیع الحقایق اونجا حاضرند، میگه خود ذات همون جمیع الحقایقه. خب اگر جمیع الحقایق اونجا میبری که کثرت اونجا رفت، صدرا توضیح میده به نحوه لف اونجا وجود دارن، همه به نحوه بساطت وجود دارن و همگی یک ذاتند. اونجا دیگه تکثر نیست، چون تکثر از مرزبندی حاصل میشه، از تعینات حاصل میشه. وقتی ما این وجود و مرزهای مختلف بهش دادیم میشه متکثر، اما اگر مرزها رو برداشتیم میشه صرف. صرف هم اینطوره که اگر دوم براش فرشدی برمیگرده همون اولی میشه. صرف شی لا یتسنا و لا یتکرر. اگر شما یه چیزی رو صرف فرض کردی، هیچ مرزی برش ندادی، خب این دومی هم که فرض کنی همون اولیه، یه تکسر اصلا نمیاد، یعنی نمیتونی تصور کنی تکسر، چون مرزا رو برداشتی، عامل کثرت هم مرزها بودن، پس صرف رو گذاشتی، وحدت رو گذاشتی، بساطت رو گذاشتی، حالا دومی رو هم بخوای فرض کنی همون اولیه، صرف و شعه لایت اصلا ولایت شهر. پس روشنه اگر به علت توجه کنی، این علت در مقام ذاتش همه حقایق رو دارن، ولی دیگه همه ای نیست، چون مرزی نیست، تعیونی نیست، به قولشون میگه اصلا کثرت به گوش اون ذات نخورده، یا یه تعبیری دیگه اون ذات اصلا کثرت رو استشمام نکرده، زیرا که این چنین ذاتی که تعیونی برای وجودش نیست، بلکه یک وجود مطلق و یک وجود صرفه، این چنین ذاتی هر کاری بکنی کثیر نمیشه، حتی اگر دومی هم برش فرض کنی برمیگرد همون اولی میشه، این دومی به عنوان دومی باقی نمونه تا کثرت اثنینیت بیاره، تا چه برسه کثرت بیشتر. روشن مطلب. پس ما اشیا رو وقتی ملاحظه میکنیم چند جور میتونیم ملاحظه کنیم، یه بار این که خودشون رو ملاحظه کنیم با وجود امکانی که دارن، اینو قائلیم، ما بهشون قائل به وجودیم، اینجا استحلاق قائل نیستیم، در عالم خلق استحلاقی نیست، اندالله استحلاق هست، نه در عالم خلق. دوم این که اینا برای خدا وجود دارن، بالاخره ربط اونن، مخلوق اونن، آیت اونن، همه اینا هست، خب پس موجودن، اینم قبول داریم، این چنین وجود ربطی رو هم قبول داریم. سومی که علت رو در مقام ذات ملاحظه کنیم، در مقام ذات همه هستند اما بدون مرز و تعیین، پس نتیجه میگیریم همه نیستند، فقط خود اوست، همه هستند ولی دیگه همه نیستند، چون همه بودنشون با تعینات درست میشه، تعیناتی که ما برداشتیم دیگه همه وجود نداره، فقط یه ذات وجود داره، ذات هم صرفه که حتی دو بر نمیداره تا چه برسه کثرت‌های بعدی رو. پس درسته که بگیم به گوشش کثرت نخورده یا کثرت رو استشمام نکرده. این تمام جواب این قلتیشونه که من خیلی مفصل نگفتم، چون مطالبش در جای دیگه گفته شده، انشالله روشن. قلت اما اذا تصدیت لذالک، تصدی یعنی تصداله، یعنی به او رو کرد و به جانب او سر برداشت، یعنی اگر تو رو کنی به این مطلب، یعنی این مطلب رو به این مطلب اقبال کنی، توجه کنی و از ما سوال کنی، ما اینطور به جواب میدیم. فستمه انا لا نقول، انا لا نقول یعنی ما در ادعای استحلاف چیزی داشتیم، مرادمون این دوتایی که الان ذکر میکنیم نیست، ما که میگوییم استحلاف، لا نقول به این که عالم وجود هی نوجودی هی مرفوعه، ما که رفع وجود از عالم نمی کنیم، بگیم عالم وجود در حین وجود رفع وجودش می شود، این مراد ما نیست، ما در بیان در ادعای استهلاک این قول رو نداریم، ولا بالبطلان ذاتی و الهلاک الامکانی، و وقتی هم که میگیم استهلاک هست، بطلان است، اون بطلان ذاتی و هلاک امکانی که شما به عنوان راه حل به ما ارائه دادی اونم اراده نمی کنیم، تا بعد بگی که اون راه حل شما نیست، زیرا اون مربوط به همه مراتب است و قول شما مربوط به مرتبتون دون مرتبتون، مثلا اون اراده نمی کنیم که حالا بگی بر با مراد ما می سازه یا نمی سازه. پس مراد ما از استحلاق چیست؟ بل نقول لحاظه کثرت المشهوده اعتباراتون، این کثرت رو وقتی ملاحظه می کنی چند جور می تونی بهش توجه کنی، اعتبار این توجه لحاظ، چند جور می تونی لحاظش کنی؟ یک بار خودش رو لحاظ میکنی، پیش به علتش هم کار نداری، بار دوم و سوم به علتش کار داری، اما بار دوم اینطوری به علت کار داری که این وجودا رو با علت میسنجی، بار بعدی خود علت رو ملاحظه میکنی. پس در یک لحاظ اصلا علت مطرح نمیشه، فقط خود همین وجودای معلولی مطرح میشه، در دو لحاظ دیگه علت مطرح میشه، در لحاظ اول از اون دو لحاظ این موجودات رو با علت میسنجی، در لحاظ دوم خود علت رو با توجه به این که حقیقت موجودات رو داره ملاحظه میکنه. در لحاظ اول که وجودات ملاحظه میشن، وجود هست بطلان نیست. در لحاظ دومم که ربطن وجود هست منتها وجود ربطی. در لحاظ سومه که اینا مستحلکن، چون اینا با تعین درست میشن. وقتی تعین رو برداری همشون مستحلکن، فقط یه چیز باقی مونه، اون ذات، ذات وجود داره. احدها وجودات این عالم وجود است، وجودات این اشیاست. فی انفسها، فی انفسها یعنی بدون این که اونا رو با علت مقایسه کنی، بلکه به قیاس بعضهای را بعض. خودشو نگاه کن، یک، خودشو با یه موجود دیگه بسنج، از جمله موجودات امکانی. دو، با علت نسنجش. پس یا خودشو تنها نگاه کن، یا خودشو با همردیفای خودش نگاه کن. این اعتبار، در این اعتبار اینا باطل نیستن، وجود دارن. در اعتبار دوم اینا رو با علتشون بسنج، بازم میبینی وجود دارن، علت با اینهاست، اگرچه اینا با علت نیستن ولی علت با اینها هست، یا به تعبیر دیگه اینا رفته به علت هست. و در مقام ربطی وجود دارن، اینه به اندازه ربط وجود دارن. و ثانی اعتبار وجودی که این اشیاست لعلت ها، که اینا بر علتشون وجود دارن و قیومیت علت هست لها. از طرف خلق، وجود این خلق اصل علت ها، یعنی ربط خلق به علت. از طرف علت قیومیت علت هست لها، یعنی این اشیا و احاطه این علت هست به ها، یعنی به این اشیا. هم احاطه علمی که اشراف است و اینا همه پیش ظاهرن، هم احاطه قدرتی که اینا ایجاد کرده و داره ادارشون میکنه، پرورششون میده. خب در این مرتبه هم و در یا به اعتبار دیگه، در این اعتبار لحاظ هم میبینیم که اینها وجود دارن، منتها یه وجود ربطی و وجود وابسته. حالا سوم توجه کنیم و ثالث، اعتبار و علت ها. دیگه اصلا به خود اینا توجه نمی کنیم، در علت توجه می کنیم که دارای حقایق این هاست، حقایق اینها رو داره، ولی حقایقی که مرزها شکسته و مرزی نداره. بنابراین اگرچه همه اونجا هستند ولی همه این نیستن، فقط همون وجود بیمرز اونجاست که اگه مرز بندیش کنی، تنزلش بدی، این خلاق درست میشن. ولی اونجا که مرز رو برداشتی، خلاقی نیستن. ما اونجا قائلیم به بطلان. و هو کون جائل قائما مقام الکل. جائل یعنی علت، قائم مقام کل. قائم مقام کل یعنی چی؟ یعنی همه کل اونجا هستن، یعنی به تنهایی جای همه، جای همه است، به تنهایی جای همه است، منتها همه بیمرز، همه ای که اگر مرزبندی شود وجود میگیرد. اگر این بیمرز مرزبندی شود، یعنی تجلی کند، یعنی تنزل کند، این همه موجود میشه. پس این جانشین کله، قائم مقام کله، نائبن مناب القل والجل. قل یعنی ریز، جل یعنی درشت، نائب مناب ریز و درشت این خلال. این همون عبارت اخرای قائم مقام کله با عبارت دیگه آورده، جانشین کل است، بلکه حالا به عبارت دیگه جانشین ریز و درشت است. و هو صاحب و فی السفر و الخلیفت و فی الاهل فی الحضر. نه که گفت جانشینه، اونجا گفت قائم مقام کله، اینجا هم تو این عبارت داره والخلیفه. نقل میشه در کتب اهل سنت از جمله سنن علی داوود که من این نقل از اونجا دارم عرض میکنم، در شماره 307 از اونجا نقل میشه که پیغمبر وقتی میخواستن به مسافرت برند، دعای سفر میخوندند. ناقل در یک روایت عبدالله ابن عمره، در روایت دیگه ابی هریره است. دعای سفر اینطور شروع میشد: انت صاحب و فی السفر و الخلیفت و فی الاهل. فی الحضر نداشت، فی الحضر مرحوم قاضی سعید اضافه کرد. انت صاحب و فی السفر و الخلیفت و فی الاهل. بعد اللهم اینی اینطور بود: اللهم انت صاحب و فی السفر و الخلیفت و فی الاهل. بعد اللهم اینی اعوذ بک تا آخر، که دیگه جمله تموم میشه. مرحوم قاضی سعید فقط اون ابتدای جمله رو که اللهم انت صاحب و فی السفر و الخلیفت و فی الاهل اینجا نقل میکنه. خب یعنی تو وقتی مسافرت میکنیم با ما مصاحبی و ما رو حفظ میکنیم، و وقتی هم مسافرت میکنیم از زن و بچه دور میشیم، دیگه نمیتونیم اونا رو مراقبت کنیم، تو خلیفه ما هستی فی الاهل، یعنی در خانواده ما تو جانشینی. تا حالا من مثلا به ظاهر حفظ میکردم، حالا که آمدم بیرون از سفر، آمدم بیرون از شهر و وارد سفر شدم، تو خلیفه‌ای در اهل خانواده من. این دعای حضرت بود در وقتی که می‌خواستن مسافرت کنن. حالا قید فعل حضرت هم اصلا نداشت، قاضی سعید داره میاره میخواد جمله رو خوش ترکیب کنه. اونجا داشت فی السفر، اینجا میگه فی الحضر. البته انت الخلیفت و فی الاهل هم فی الحضر هم فی السفر، اما امام پیغمبرشون در سفر بودن، حالا قید سفر هم نیبردن ولی مقید میشه به سفر. منظور از این عبارت اینه که خداست که همیشه هست و همه کار است، خداست که همیشه هست و همه کار است. این به مناسبت آمده، ایشون میخواد بیان کنه که همه در اون مرتبه مستحلکند. این عبارت آورده که تو جانشینی، یا خود در ابتدا گفت قائمن مقام الکل نائبن مناب القل والجل. این قائم مقام بودن، نائب مناب بودن رو داره با این عبارت تایید میکنه. فلیس فی تلکل مرتبه کسرتون ولا تعددون. در مرتبه‌ای که علت رو ما لحاظ میکنیم دیگه معالی رو نمیبینیم، یعنی تعینات رو نمیبینیم، اونجا کثرتی نیست، تعددی نیست. ولا یرا فوقون و تحتون ولا قربون و بودون. ما وقتی به خلایق نگاه میکنیم فوق و تحت میبینیم، میبینیم انسان از نظر درجه وجودی فوق فرسه، فرس تحت انسانه یا شجر تحت انسانه. جوهر رو میبینیم فوق عرضه، عرض رو میبینیم فوق تحت جوهر. اون توی عالم خلق که میان فوق و تحت رو میابیم، یکی درجه شلسه که درش باید بود و غرب رو میابیم، یکی مثلا نزدیک به فلان درجه است، یکی بعید از فلان درجه است. این اختلافات و این اختلافاتی که دلیل تکثر میشن، ما این اختلافات رو در عالم خلق میبینیم. ولی اگر آمدید تو علت، دیگه اون فوق و تحت و قرب و بود اینا نیست، اونجا اصلا تعیینی نیست که بخواد تعیین رو با تعیین دیگه بسنجید، بگین این قریب، این بعید، این فوق، این تحت. لا انها هنا شیئا تقوم الا مقامها. این رو دقت کنید، این که ما میگیم علت نایب مناب کله، نه اینکه فکر کنید کلی داریم علت نایب منابش، اینا تعبیرات ما بود. اونجا شیئی نیست که بگیم علت تقوم مقام این شی، اونجا اصلا شیئی نیست، چون شی رو تعین درست میکنه و تعین اونجا وجود داره. لا انها هنا، ها هنا، ها هنا یعنی در مقام علت. گاهی میگه هناک که مقام علت رو بالا میبینه، از اینجا که نظر میکنه میگه هناک، اونجا رو دور میگیره. اما الان تو بحث علته، کنهو رفته تو اون مقام، تو اون مقام داره بحث میکنه، لذا میگه ها هنا. ها هنا یعنی همین مقام بحث ما که مقام بحث در علته. پس یه وقت خودشو اینجا فرض میکنی تو عالم ما، عالم علت رو میگه هناک، اما الان رفته تو بحث علت، یعنی داده اعتبار میکنه علت رو، لحاظ میکنه علت رو. خب اون تو همون مقام الان کنه و قرار گرفته، لذا اشاره به نزدیک میکنه، میگه ها هنا. لا انها هنا یعنی در مقام علت، شیعی باشد که علت جانشین اون شیع بشه. زمین مقام ها برمیگرده به شیع، منتها چون شیع میتونه متعدد باشه اشیا فرضش کرده زمین رو منس برگردونده. بله الاله علا وحدت حل بسیط است سازجه، علت مبتداست علا وحدت ها خبرشه، بلکه علت در اون مقام، در مقام علت خودش بر وحدت خودش هست. اون وحدتی که بسیط است و سازج است، یعنی خالی از تعیون است، ساده است، نقش تعیون روش نیفتاده بلکه ساده است. لم یقرا سمعه صوت الکسره، این لم یقرا رو صفت بگیرید یا عطف با حذف عاطف بگیرید، میتونید این کارم بکنید، علت رو مبتدا بگیرید، لم یقرا رو خبرش بگیرید. علت علا وحدته ها، یعنی در حالی که بر وحدت بسیطه و ساتجه خودش هست، لم یقرا سمعه صوت الکسره، به گوشش صوت جسد نخورده. این مبالغه داره میکنه، یعنی جسد اونجا چنان محوه محوه است که به گوش اون علت این کسرت نخورده یا به شامش نیامده و بوی کسرت اونجا نمیاد. این خود مبالغه است. چرا بوی کسرت نمیاد؟ چون تعیون نیست، چون اونجا صرفه. اگر صرفه فکل ما فرسته و ثانیان فهو به هو به، این فکل ما فرسته و ثانیان فهو به هو به تفریه بر صرف بودن خداست. اگر خداوند مشتمله بر هیچ تعیونی نیست و در نتیجه کسرتی اونجا وجود نداره، پس خدا صرفه. اگر صرف است، چون صرف و شیء لا یتصنع ولا یتکدر، هر چی رو که ثانی او فرض کنی برمیگرده خود همون میشه، برمیگرده همون اولی میشه، پس تعددی درست نمیشه، کسرتی درست نمیشه. همونطور که گفتیم به گوش اون علت کسرت نخورده، به مشامش هم کسرت نیامده. خب پس روشن شد که همه در مقام علت مستهلکن و اگر علت رو اعتبار کنید و لحاظ کنید استهلاک رو میابید. ولی علما نه عبارت مطلب بعدیست که انشالله جلسه آینده مطرح میشه.